سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز 28 فوریه است و من مومین احمدی در این نشر برنامه همراهی شما. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. با ادامه جنگ روسیه در اوکراین، هیئتی از این کشور برای گفتگو با مقامات روسیه به مرز جمهوری بلاروس رفتند. دانشجویان تاجیک از ترس جنگ و برای حفظ جانشان از اوکراین به لهستان میگریزند، بر رادیو آزادی احوالشان را تصویر کردند.
سرحد پولشا را قرار داره. من این استودنت تاجیک که با ما در راه هستند.
سرابان خانه هنگام بنیاد نیروگاه بزرگترین تاجیکستان در ترکیش جان داد. اعضای آیلا محتاج کمک و سرگردان شدند.
تو 6 ماه 2018 ما را یاردم میکردن 1500 میگرفتن ای 6 ماه 2018 پوز این روزا نگرفت.
هیئت اوکراین برای گفتگو با نمایندگان روسیه به مرز بلاروس رفتند. دفتر پرزیدنت زلنسکی روز 28 فوریه گفت به هیئت اوکراین وزیر دفاع الکسی رزنیکوف و مشاور پرزیدنت میخائیلو پادولیاک شاملند. ملاقات چند ساعت پس از شنیدن صدای ترکش‌ها در پایتخت اوکراین و شهر خارکوف برگزار می‌شود. مقامات اوکراین گفتند رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که 24 ساعت آینده برای اوکراین مهم خواهد بود. تحولات دیگری جنگ در اوکراین در گزارش همکارم طاهری سفر.
حمله های روسیه در اوکراین همچنان ادامه دارند. از آغاز جنگ 4 روز می‌گذرد و نیروهای روسیه وارد دو شهر بزرگ کیف و خارکوف شدند. ایالات متحده و همپیمانهایش تحریم علیه مؤسسات مالی روسیه را بیشتر کردند. آنها از جمله دو بانک بزرگترین کشور VTB و Sberbank را تحریم کردند که معاملات زیادی پولی از طریق آنها صورت می‌گیرد. The sanctions that we announced
yesterday are on. اونو از نظام بین المللی بانکی بیرون کرده شدند. ما همچنین نسبت 80% بانک و مؤسسه های مالی روسیه تحریم اعلان کردیم. این نه تنها تجارت را برای پرزیدنت پوتین و حکومت روسیه مشکل میکند، بلکه کمک و مبلغ گذاری در بخش نظامی در این کشور را دشوار و ناممکن میسازد.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که روز پنجشنبه امر حمله به اوکراین را صادر کرد، تحریم های کشورهای غربی را خصمانه نامید و بر نیروهای بازدارنده هسته ای کشورش دستور داد در حالت آماده باش قرار گیرند. This is a
full-fledged unjust war. این یک جنگ سراسری و ناعادلانه است و فرصتی آن است که تاجران آمریکایی سرش اندیشه کنند. اما فکر میکنم فرصتی آن است که آبروی خود را حفظ کنند و با نظام کار نکنند که برای آنچه که با اوکراین کردند و میکنند در دادگاهی گاگ نشینند.
هفته گذشته نیروهای اوکراین که غیر نظامیان هم در کنارشان هستند، بعد تلاش‌های نیروهای روسیه برای پیشروی و شکست دادن شهرهای بزرگ اوکراین مقاومت کردند. وزارت دفاع اوکراین یک ویدیوی ثابت نشده را نشر کرد که نشان می‌دهد هواپیمای بدون سرنشین کاروان ارتش روسیه را نابود می‌کند.
فرصت آن رسید است که تمام مؤسسه های مالی روسیه را از تمام نهادهای بین المللی معاملات پولی بیرون کنیم. وقت آن رسید است که بزید صادرات نفت و گاز پوتین منبع اساسی درآمدش تحریم جاری کنیم. باید با شتاب به جبهه اسلحه فرستیم. اسلحه ضد تانکی، ضد هواپیماها، سنایپر، مواد سوخت. این کار را باید یک هفته پیش میکردند. اوکراینی ها دیگر وقت ندارند.
اوکراین راضی شد که در مرز با بلاروس در برای صلح گفتگوی بی قید و شرط داشته باشد. در سراسر جهان طرفداران اوکراین با طلب قطع جنگ راه پیمایی کردند. از جمله در واشنگتن که قرار است آنجا جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پیام سالانش به کنگره را ارائه کند.
ده ها مهاجری تاجیک با طی کردن راه طولانی و پای پیاده شب گذشته از اوکراین به پولشا و یا لهستان رسیدند. مهاجران و دانشجویان تاجیک که در اوکراین کار و زندگی میکردند با شدت گرفتن جنگ همراه با مردم اوکراین از آنجا بیرون شدند. برخی از این دانشجویان که با رادیو آزادی تماس دارند میگویند حالا در جای امن قرار دارند. آنها با ارسال نوار و عکس ها به ما نقل کردند که چطور از منطقه جنگ بیرون شدند و چه مشکلات را در راه پسی سر کردند. کیو مرسی اتو گزارش میدهد.
جدی وگزل شهری لوو نزدیکی سرحد پولشا.
چند از دانشجویان تاجیک با هزاران اوکراینی به پولشا فرار کردند.
این آدم ها میخواهند که از گرانیت پولشا بگذرند
بیش از 30 دانشجوی تاجیک دو روز را در راه گذراندند تا از دنیپر به لهستان برسند. نصف راه را با قطاره و نصف دیگر را پیاده طی کردند. دانشجویان لحظه های فرار خود را از جنگ به نوار گرفتند.
از اینجا اون طرف 30 کیلومتر دیگه مانده است که باید به پل رویم. پیاده.
دانشجویان نقل کردند که در راه به لهستان ساکنان دهه های نزد مرزی مهربان بودند. از خوراک نیز مشکلی نداشتند. آنها میگویند در این سفر سفارت تاجیکستان در اوکراین نیز به آنها کمک کرد.
اینجا گرینیتس شمایه سر دادن میگیرد. من ماشین
برخی با ماشین های خود از مرز گذشتند.
گذشتیم بی ویزه بی یگان چیز طرفی پولشه در آمدیم. گرینیتس پرسیشی دکومنت نمکنه پاسپورت تاجیک گذشته و رفته هم میگیرید.
از جنگ روسیه با اوکراین ده ها هزار نفر به کشورهای همسایه میگریزند. احتمال کشورهای اروپایی از راه امن پناهندگان تاجیک را به تاجیکستان بفرستند.
گراجدانین اوکراین باشه سراز میتنشون برای رفتن لاگر می روان اگر جای خوب نداشته باشن. یو که اونجا می نویسی یو که اتکاز میکنی لاگر برای ویو بیجنیسه چیش رو میتن. برای ملت خودمون نمیتن بچه اینم بیجنیسگی چی را همون لیستوکا نمیتند مهلتت میتن.
سرحدی پولشه را قرار داره. من این ستودنت های تاجیک که با ما در راه هستن.
با وجود رسیدن خبرهای تیره از اوکراین، دانشجویان تاجیک امید دارند جنگ به زودی خاتمه میابد و آنها به درس و تحصیل برمیگردند.
با گذشت دو ماه از بازداشت چهارشنبه ورزشکاری تاجیک، محاکمه او امروز در بازداشتگاه موقتی در دوشنبه آغاز شد. اگرچه گفته بودند محاکمه باز خواهد بود، اما بجز از پیوندان و وکیلان دفاع چهارشنبه به دیگران از جمله خبرنگار آزادی اجازه شرکت در مرافعه را ندادند. چهارشنبه با دعوت های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می شود. مولا رجب یوسفی و بارود یوسفی از نزد بینای بازداشتگاه در این باره تفصیلات می دهند.
نخستین مرافع دادگاهی چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته امروز 28 فوریه در بینای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه برگزار شد. قرار بود مرافع ساعت 10 آغاز شود، ولی دادرس کمی دیر آمد و شرکت داران مرافع ساعت قریب 11 به بینای بازداشتگاه وارد شدند. نخست دادرس اجازه داد که خبرنگار رادیوی آزادی بدون دستگاه ثبت به تالار مرافع راه داده شود، ولی وقتی خبرنگار رادیوی آزادی وارد تالار مرافع شد، بعد از چند دقیقه کارمندان بازداشتگاه آمده گفتند که مرافع بعد نصف روز گذاشته شده است و از شرکت داران خواهش کردند که تالار را ترک کنند. کارمندان بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه خبرنگار رادیوی آزادی را بیرون کرده و گفتند که بعد از نصف روز حاضر شود، ولی وقت بعد از نصف روز ما برای شرکت در مرافع چهارشنبه به بینه بازداشتگاه آمدیم، کارمندان بازداشتگاه دیگر به ما اجازه شرکت ندادند. ولی در مرافع چهارشنبه دو وکیل دفاعی او، پدرش و اینچنین بعضی از نزدیکان دیگرش شرکت داشتند. پدر چهارشنبه و هم وکیلان دفاعی این ورزشکار در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفتند در نخستین روز مرافع پراکرول و یا دوستان برآمد کرده و همچنین دو نفر از شاهدان پرسیده شدند. به گفته شرکت داران این دو نفر شاهد ضد چهارشنبه گواهی دادند. دادرس مرافع نوبتی را روز چهارشنبه و یا پنجشنبه تعیین کرده است. یک شرکت دار این مرافع گفت که دادرس به آنها هشدار داده است که بعد در مرافع بعدی تنها وکیلان دفاع پدر و مادر چهارشنبه راه داده می شوند. دادرس سفر نورعلی زاده معاون رئیس دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی بعد از بیرون شدن از تالار بازداشتگاه موقتی صحبت نکرد. عوضخان پهلوانوف پدر چهارشنبه چهارشنبه بعد از بیرون شدن از تالار مرافع برده آزادی گفت وضع صحتی پسرش خوب بود و از دادرس میخواهد که او را آزاد کند، چون به گفته عوضخان پهلوانوف پسری او گناهکار نیست. همچنین به گفته پدر چهارشنبه در مرافع اولین که امروز برگزار شد دادرس از اون است چند سوال کرده است. چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکمبر سال گذشته از روسیه اخراج شد و مقامات در دوشنبه او را بازداشت کردند. مقامات تاجیک چهارشنبه او را بعد دعوت به سرنگونی حاکمه طریق اینترنت گمان بر می دانند. خود او و نزدیکانش این عیب نامه را رد می کنند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
یک زنی تاجیک که شوهرش را در یک حادثه ناخوش در ساختمان نیروگاه راغون از دست داده است میگوید چندین سال است نمیتواند از صاحب شرکتی که پدر فرزندانش در آن کار میکرد جبران مالی بگیرد. این زن که 10 سال با سرابان 3 فرزند را به تنهایی بر دوش دارد میگوید در خانه اجاره زندگی سخت و سنگینی دارد. براد یوسفی و علی شیر ظریفی جزئیات بیشتری دارند.
شوهری زلیخو علی محمدوا ساکن 40 ساله شهر دوشنبه 10 سال پیش در یک حادثه در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون فوتیده است. داوود سعیدوف شوهری این زن در نیروگاه راغون به صفت ترکشگر کار میکرد و در یک ترکش از ضربه سنگ بر سرش فوتیده است. داوود که در شرکت ایرانی صابر در ساختمان نیروگاه راغون کار میکرد دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی این شرکت را موظف کرده بود که تا به سن 18 سالگی رسیدن 5 دخترش به آنها هر ماه 300 سامونی در مجموع 1500 سامونی پرداخت کند.
تو 6 ماه 2018 را مرا یاردم میکردم 1500 میگرفتم. ای 6 ماه 2018 توزی این روزا نگرفتم پولیت دکورا ندادم.
زلیخو میگوید شرکت ایرانی صابر کار را در نیروگاه برق آبی راغون قطع کرده همه مسئولانش به ایران رفتند. او به سفارت ایران در تاجیکستان مراجعت کرده است ولی در آنجا برایش گفتند که به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت کند.
ازادای رحمان با نویشتگیم تا حالی گفت مدت یک مدت جوابش میل جوابش نیومده.
زلیخو با 5 دخترش در یک حولی اجاره زندگی میکند و هر ماه 600 سومانی اجاره پولی میپردازد. در این حولی همراه با اویله زلیخو 3 خانواده دیگر نیز زندگی دارد و با آنها تا 10 مرد مهلت دادند تا خانه را خالی کنند.
کودکوی من به خانه و درمی همش دخترکن پلمانه نتونستیم گرفتنم.
یک نماینده سابق شرکت صابر که از قضیه فوت شوهر زلیخو آگاهی دارد و بدون بردن نامش گفت شرکت به زلیخو غیر از نفقه کودکانش مبلغ معینی جبران کرده بود و تصدیق کرد که این شرکت در نیروگاه راغون کار را قطع کرده است ولی تعدادی از تکنیک و تجهیزات کاریش در محل کار حضور دارد. او گفت اگر مسئولان شرکت صابر دوباره به راغون سر کار برگردند احتمال مساله پرداخت نفقه کودکان این زن حل شود. شکایت ها از حادثه های ناخوش در محل کار و نپرداختن جبران مالی از سوی شرکت ها در گذشته نیز صدا داده است. طبق اطلاع خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری تنها در نیم ساله دوم سال 2021 20 حادثه ناخوش در محل ساختمان ثبت شده است که در نتیجه چنین حادثه ها 13 نفر به هلاکت رسیده 8 نفر جراحت جسمانی برداشتند.
رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کشورش علیه روسیه با دادگاه بین المللی که بحث‌های حقوقی بین دولت‌ها را حل می‌کند دعوا برد. هنوز روشن نیست پرونده با کدام اساس به دادگاه هیگ گاگا فرستاده شده است. زلنسکی روز 27 فوریه در توییتر نوشت اوکراین عریضه خود را علیه روسیه ارسال کرد. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. کیف و کشورهای غربی آن را تجاوز به خاک اوکراین می‌دانند. بینندگان عزیز برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاس از همراهیتان و خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی آزادی.org دسترس و مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی هم در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشوند. فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها انتظاریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنونده گرامی، خبرهای مهم جهان و منطقه را امروز 28 فوریه من زرنگیز نوروز شاه تقدیم شما میکنم. هیئت اوکراین برای گفتگو با نمایندگان روسیه به مرز بلاروس رفته است. مسکو به دلیل حمله بی‌اساسش به اوکراین با تحریم‌های سخت اقتصادی غرب روبرو است. دفتر پرزیدنت زلنسکی روز 28 فوریه گفت به هیئت اوکراین وزیر دفاع الکسی ریزنیکوف و مشاور پرزیدنت میخائیلو پادالیاک شاملند. ملاقات چند ساعت پس از شنیدن صدای ترکیش ها در پایتخت اوکراین و شهر خارکوف برگزار می شود. مقامات اوکراین گفتند رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که 24 ساعت آینده برای اوکراین مهم خواهد بود. زلنسکی در یک پیام نو روز 28 فوریه از سربازان روس دعوت کرد سلاح های خود را بگذارند و بروند. با فرماندهان و تبلیغگران خود باور نکنید، فقط جان خود را نجات دهید، گفت زلنسکی. و افزود در جریان حمله مسکو به اوکراین بیش از 4500 سرباز روس جان خود را از دست دادند. تصدیق مستقلانه این رقم امکان ناپذیر است. ارتش روسیه 27 فوریه باری اول اقرار شد که بعضی از سربازانش کشته و یا زخمی شدند، ولی تفصیلات نداد. کشورهای اتحاد اروپا بعد درخواست کیف برای مقابله با حمله های روسیه به اوکراین هواپیماهای جنگی انتقال می دهند. در این باره رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزپ بارل روز 27 فوریه خبر داده گفت بروسل آماده است اوکراین را با ابزارهای جدی حربی تامین کند. با گفته بارل روسیه پس از آغاز حمله 24 فوریه کشورهایی را که از اوکراین حمایت میکنند آشکارا تهدید به حمله هسته‌ای کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قبلا در یک پیام تلویزیونی اش از نظامیان اوکراین خواسته بود خلع سلاح شوند و همچنین در خطاب به کشورهایی که میخواهند به وضع دخالت کنند گفت آنهایی کوششی دخالت میکنند باید دانند پاسخ روسیه تاخیرناپذیر و عاقبت‌هایش طوری خواهد بود که در تاریختون روبرو نشده اید. بارل در شرح این سخن‌های پرزیدنت روسیه گفت اینجا سخن دقیقاً از استفاده سلاح هسته‌ای می‌رود، ولی آن اتحاد اروپا را از کمک به اوکراین باز نمی‌دارد. مقامات اتحاد اروپا روز یکشنبه گفتند که از ابتدای جنگ روسیه در اوکراین مرزهای اوکراین با اتحاد اروپا را حدود 300 هزار کس عبور کردند. اتحاد همزمان میگوید منتظری فراری های بیشتر است. به همه کسانی که وارد اتحاد اروپا شدند کمک رسانیده شده است. تنها روز یکشنبه از اوکراین 77 هزار نفر فرار کرده است. خبر میدهند مقامات گمرکی لهستان. قسمی از فراری ها را آلمان و کشورهای دیگر اتحاد اروپا پذیرفتند. در اروپا گردی همایی های زید جنگ در اوکراین و پشتیبانی از این کشور دایر می شود. در شهر برلین در راهپیمایی همراهی با اوکراین روز یکشنبه 27 فوریه با اطلاع پلیس بیش از 100 هزار نفر شرکت کرده است. گردی همایی چندین هزاره با جانبداری از اوکراین روز 27 فوریه در شهر پراگ جمهوری چک نیز برگزار شد. یک گروه از فعالان جمعیتی در قزاقستان با محکوم کردن جنگ روسیه ضد اوکراین اعلام کردند که به اوکراین کمک طبی جمع آورند. ما مردمی واحدی سرملت قزاقستان که حادثه های فاجعه‌ای ماه انور را از سر گذرانیدیم با تشویش و درد خشونت نظامی کرمل ضد اوکراین را پیگیری داریم. آمده است در مراجعه فعالان که در صفحه سیاستشناس دوسیم صدپایف نشر شده است. زیر این مراجعه‌نامه حامی حقوق بخیجان تورگوژین روزنامه‌نگاران یارمراد پی کارلیگاش ژنوا رسوم ساوله سلیمانوا تاجیر مرگولان سیسمبایوا و دیگران امضا گذاشتند. آنها از ساکنان قزاقستان دعوت کردند که در جمع‌آوری دارو و دیگر وسایل طبی برای ارسال به مردم اوکراین کمک کنند. دادگاه ناحیه میرزا اولوغبگ شهر تاشکند مخالف 75 ساله وزیره گمبردیه را 1 میلیون و 350 هزار سوم یا 25 هزار دلار آمریکایی جریمه کرده است. این مخالف بر اساس بندی فراهم آوردن شرایط برای گذرانیدن جمع آمد گردی همایی راهپیمایی و نمایش های بدون اجازه کدکس جنایی ازبکستان عیبدار دانسته شده است. با گفته رئیس سازمان محلی حقوق انسان ازگولیک عبدالرحمن تشنوف مرافعه دادگاهی وزیره گمبردی و به دلیل وضع اپیدمیولوژی آنلاینی برگزار گشته است. زیدی گمبردیوا بعد از آن پرونده باز شد که یک گروه فعالان مدنی 19 فوریه در منزل او گردی هم آمده حادثه های اخیر قزاقستان و وضع اجتماعی اقتصادی ازبکستان را بررسی کردند. همسایه های زن گویا به پلیس شکایت کردند. وزیره گمبردیوا در دادگاه گفته است پول جریمه را باید پرزیدنت ازبکستان پردازد، زیرا به گفته او شوکت میرزیایف قبلا از منبرهای بلند گفته بود که حزب های مخالف ازبکستان باید در داخل کشور تأسیس و فعالیت نمایند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ساکنان ده ها منزل زیست در یک بنای نوساخت ولایت سوغ از آن شکایت دارند که یک سال باز نمیتوانند سند خانه هایشان را بگیرند. نبود سند منزل کار و زندگی ساکنان را مشکل کرده است. مقامات وعده داده است که این مشکل را رفع خواهد کرد. اما تا کجا مردم به این وعده ها باور دارد و چرا با گذشت یک سال ساکنان نمیتوانند خود را در منزل زیستشان ثبت نام کنند؟ من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان منظور خواهم کرد. نزدیک 150 خانواده که در بناهای نوساخت قصبه یا میکرونوهی 12 شهر خوجند زندگی میکنند میگویند که بنا بر حجت آنها در این خانه ها وجود ندارند. بنابراین با مشکلات زیاد روبرو میشوند. شهرداری خوجند میگوید به زودی به این ساکنان سند منزل داده خواهد شد، ولی این وعده هنوز یک سال پیش صدا داده تا حال اجرا نگشته است. ساکنان میگویند در جای قید اقامت ندارند. عزیزخان فیاض و یکی از ساکنان این محله میگوید
هر یکی ما حوالی فروخت اومدگی یا خانه ها ما نو کنیم، گفته اومدگی مبلغ جا سپوریدگی شرطنامه بستگی بین پودرچی و شهروند یکی تا حال شناسنامه تکنیکی نیست. اون جاهایی که ما زندگانی میکردیم پرپیسکتان رو کوچانیتون گفته است خیلی خیش و تبار یا یورو دوست دیگر رو همروز ما گجا پرپیسکت شویم یک چه مراتبه خود شرکت به ما مراجعه کردیم، امروز میشد فردا میشد دیگه مقومات هوای هم برومدیم اوگوه کریم هموشون یکون کس دادیم ها رسی دوستگیش نه.
الهام جان اسماعیلوف ساکن دیگری این بناها گفت
ما عروی میدونستگیم فقط یک قرار رئیس شهردکو قرار رئیس شهر خوجان همین قرار دست نمان دوستم اکدام جهت برای ما نمالم ما یک حتی یک دکتر جزنیم هم ادرس دادن نمیتونم اینجا به یک فلوکاتی بدم
این
هر یک تا آدم ولی اینجا یکم که پرپیسکش نیست است همه این کسان دارم.
این چهار بنای شش آشیانه را در مساحت 50 هکتار شرکت بخت بنیادکار ساخته است. سرانی آن میگن مشکل از حجت گذاری اولیه سرزده است. میرزا انور میرزا محمودوف راهبری جمعیت دارای مساحتش محدود بخت بنیادکار میگوید
کمبودی همون حجت ها را گفته گذاشتن که همین تشخیص اکسپرتیز ساختمان را باید از نو یک بار دیگه گذرانیم. ما این تشخیص رو هم گذرانیده از نو باز همشه به پورگی تایید کرده به حکومت همش رو به آدمای اوید به همین صاحب کار میکردگی برده سپاریدیم و به ما وعده داده ایستادن که در حسای نزدیک همه حجت های ما رو به پورگی به حساب همه مشتریان ما رو به پورگی صاحب‌مول کرده به صاحبانشون میسپاریم.
حجت ها برای آن پیچیده شدند که ساختمان بناها را شرکت دیگری در دوره شهرداری پیشینه سر کرده ناتمام گذاشته است. در پاسخ رسمی شهرداری خوجند به ساکنان گفته می شود که نسبت جای داشتن کمبودی های ساختمانی یعنی به حجت های دخلدار شهرداری استفاده بردن بنای استقامتی به فرمایشگر ساختمانی بخت بنیادکار امرنامه شعبه معماری داده شده است، ولی برای ساکنان مهم این است که با تصدیق شدن حجت منزل آرامش یابند و از پای کارهای خود شوند.
ما سوام با حیران که پلیس ویتا پلی آبا واوریم میتیم چون ما دکومن نیست آهل جا کرد ما مهاجری رو میرفتی که پایده شیشتیم که کایب دکومن میشد و سانه خاطر جمع که برای میفته
افزود یک ساکنی دیگری این بناهای نو ساخت. سالهای اخیر ساختمان منزل در تاجیکستان بیشتر شده، بلنداشانه های زیاد قامت میافرازند، ولی اکثریت آنها با مشکلات زیاد درگیرند، از انتخاب جای گرفته تا صفت ساختمان و تهیه اسناد. در دوشنبه نیز ساکنان چند بنای نو نیز سالهاست منتظری حجت گذاری اند. برخی از آنها میگویند حجت ابزار فشار به شرکت های بناکاری است برای پرداخت های الاوگی یا تقدیم مقدار معینی خانه ها به مقامات از بناهای نو.
از چهار روز به این طرف نیروهای امنیتی حکومت طالبان عملیات پاکسازی و تفتیش خانه به خانه را در قسمت‌های شمالی کابل و ولایت‌های نزدیک به آن از جمله پنشهر، پروان و کاپیسا آغاز کرده‌اند. طالبان ادعا دارند که این عملیات به خاطر تامین امنیت مردم است، اما باورها بر این است که این عملیات پاکسازی به خاطر پیشگیری از فعالیت جبهه مقاومت و دیگر نظامیان مخالف حکومت طالبان انجام می‌شود. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود اخیراً چند عملیات علیه طالبان انجام داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. نیروهای وزارت دفاع، کارهای داخلی و امنیت ملی حکومت طالبان روز جمعه این عملیات خود را با رهبری ملا فاضل، معاون وزیر دفاع حکومت این گروه آغاز کردند. در اعلامیه طالبان هدف این عملیات نابودسازی دزدان، آدم ربایان و عنصرهای بدخواه گفته شده است. طالبان همچنین گفتند که در جریان این عملیات به غیر نظامیان آسیبی نخواهد رسید. اما نوارها و عکس‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که وضعیت خانه‌های برخی‌ها را پس از بازرسی از سوی طالبان نشان می‌دهد. در این نوارهای تصویری مردم می‌گویند که طالبان در برابر بازرسی خانه به خانه با مردم رفتاری درست ندارند. یک ساکن کابل که به سبب حساس بودن موضوع نخست از او نام برده شود و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که او و خانواده‌اش بسیار ترسیده بودند، زیرا شیوه بازرسی طالبان ترسناک است. با گفته یک ساکن دیگری کابل، در هر چهارراهه پاسگاه ساختند، در خانه های مردم داخل می شوند و جستجو می کنند. در همین حال شمار دیگر از باشندگان این شهر می گویند ممکن است با این کاری طالبان وضع امنیتی بهبود یابد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم به رادیوی آزادی گفت مردم نباید زیاد نگرانی داشته باشند، زیرا با گفته ای وی این عملیات پاکسازی برای تامین امنیت در کابل و پیشگیری از جنایتکاری آغاز شده است. طالبان در حال از آغاز عملیات پاکسازی در کابل و ولایت‌های دیگر خبر دادند که شب پنجشنبه جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود گفت که حمله های را علیه طالبان انجام داده است. سبغت احمدی، سخنگوی این جبهه، در توییتر خود نوشت سربازان جبهه مقاومت ملی در منطقه بلبل ناحیه کوهستان ولایت کاپیسا به طالبان حمله کردند و 7 نفر از افراد آنها را کشتند. از این قبل گزارش شده بود که نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک عملیات در پنشر رهبر گروه منصوری طالبان در این منطقه ملا عزت الله قندهاری را به هلاکت رساندند. اما طالبان با فرستادن پیام به رادیوی آزادی این خبرها را رد کردند. در همین حال گروه با نام حرکت ملی برای آزادی افغانستان ادعا کرده است که فعالیت‌هایش را در غزنی، ننگرهار و کنر آغاز کرده است. اما سخنگوی طالبان عنایت الله خوارزمی به رادیوی آزادی گفت که به هیچ گونه تهدید از این گروه روبرو نیستند. با تمام شدن فصل سرما و گرم شدن هوا این احتمال وجود دارد که یک بار دیگر در افغانستان جنگ آغاز شود. قبل از این هم جبهه مقاومت ملی افغانستان از آغاز حمله ها به ضد طالبان در فصل بهار خبر داد.
بخونم بیت به پایان، بخونم ز درد ملت افغان، بخونم بخونم بیت به پایان، بخونم ز درد ملت افغان، بخونم برای مردم خود، ایران تو
در حالی که روسیه درباره تعداد سربازان زخمی یا کشته شده‌اش در جریان حمله به اوکراین سکوت می‌ورزد، کیف به خانواده‌های سربازان روس مراجعت کرده است که شخصیت خویشاوندان اسیر افتاده و کشته شده خود را شناسایی کنند. وزارت کارهای